اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت که به میزبانی من سحر عزیزی و همکارم لیلا معزنی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معزنی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مشروع خبرها. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید کشورهایی که به افغانستان متحد بودند اما این کشور را به شکل عجولانه ترک کردند نباید آن را فراموش کنند. ریچارد بنت پنجشنبه 31 اکتبر در مصاحبه با بخش خبر سازمان ملل متحد UN News گفت آنها امرا با سایرین مسئولیت دارند که افغانستان را فراموش نکنند، زیرا در هیچ جای دیگر جهان با زنان چنین رفتار ناپسنده نمی شود، طوری که در افغانستان می شود. آقای بنت در این مصاحبه تأکید کرد که برای تهیه یک نقشه راه برای آینده افغانستان باید صدای زنان و جامعه مدنی شنیده شود. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که در بیش از 2 دهه اخیر 128 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان جان خود را از دست دادند. این مرکز در اعلامیه‌ای به مناسبت 2 نوامبر روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران گفته است که دورنمای برای تأمین عدالت درباره خبرنگاران قربانی در افغانستان دیده نمی شود و به دلیل فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران عدالت در قسمت بیش از 90% این قربانیان تأمین نشده است. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که از سال 2001 بدین سو دست کم 128 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای که 20 تن آنان زنان بودند جان خود را از دست دادند. طالبان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را بر فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان وضع کردند. این در حالی است که سازمان گزارشگران بدون مرز RSF با مناسبت 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات اعلام کرده بود که بر اساس شاخص آزادی رسانه‌های این سازمان، افغانستان بدترین کشور برای خبرنگاران در جهان است. سازمان جهانی صحت WHO میگوید موارد مثبت سرخکان در افغانستان در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل از آن 34.4% افزایش یافته است. این سازمان به روز جمعه با نشر گزارش درباره وضعیت صحی افغانستان گفته است که در ماه سپتامبر 4155 مورد مشکوک سرخکان ثبت شده است. این اداره ملل متحد همچنان گفته است که 18 مورد فوتی سرخکان نیز در ماه سپتامبر به ثبت رسیده. سازمان جهانی صحت میافزاید که در مجموع 52539 مورد مثبت سرخکان در سال جاری میلادی در افغانستان ثبت شده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید طالبان در ماهای اخیر بیش از 110 تن را در این کشور شلاق زدند. یونما در گزارش 3 ماهه خود و روز پنجشنبه گفت که از اول ماه جولای تا 30 سپتامبر امسال مجازات بدنی دست کم 111 نفر شامل 95 مرد، 15 زن و 1 دختر را در افغانستان مستند کرده است. طالبان تطبیق مجازات بدنی را در ملای عام در این اواخر افزایش دادند و در تازه‌ترین مورد 2 تن در غزنی به اتهام فساد اخلاقی 39 ضربه دوره زده شدند. ملل متحد و نهادهای حقوق بشری به تکرار از حکومت طالبان خواستند که این نوع مجازات را متوقف کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. وزارت دفاع روسیه میگوید که صبح دیروز 83 طیاره بدون سرنشین اوکراین را در 6 منطقه روسیه از بین برده است. این وزارت در اعلامیه در چینل تلگرام نوشته است که 34 طیاره بی سرنشین در منطقه کورسک، 20 طیاره در بیانسک، 12 طیاره در کریما، 8 طیاره در ورونیژ، 4 طیاره در اوریل و 3 طیاره دیگر در منطقه بلگورود هدف شلیک قرار گرفتند و از بین برده شدند. مقام‌ها در بریانسک گزارش دادند که در نتیجه برخورد پارچه‌های تیاره سرنگون شده با یک ساختمان مسکونی در این منطقه 1 تن مجروح شده است. همزمان با آن نیروهای دفاع هوایی اوکراین اعلام کردند که 31 تیاره بی سرنشین و 1 راکت روسی را منهدم کردند. اولی کپروویل فرماندار منطقه اودیسای اوکراین گفت 1 راکت روسی با 1 مرکز اطفائیه اصابت کرده که در نتیجه 2 کارمند اطفائیه جراحت برداشتند. مقامات ایرانی هشدار دادند که حق انتقام از حملات اسرائیل را محفوظ نگه داشته حتما از اسرائیل انتقام خواهند گرفت. حسین سلامی، قمانداندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، پنجشنبه 31 اکتبر گفت اسرائیل با واکنش به گفته او غیر قابل تصور در برابر حملات اخیر به ایران روبرو خواهد شد. علی فدوی، سرپرست قماندانی سپاه پاسداران، نیز روز گذشته گفت ایران قطعاً به اسرائیل پاسخ خواهد داد. محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران، نیز گفته است که پاسخ ایران به اسرائیل سخت خواهد بود. روزنامه نیویورک تایمز نیز به روز پنجشنبه گزارش داد که سه مقام ایرانی گفتند که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، به شورای امنیت ملی آن کشور دستور داده تا برای حمله بر اسرائیل آماده شود. مقام ها میگویند 7 تن به شمول 4 کارگر خارجی بر اثر اصابت راکتی که از لبنان شلیک شده بود، بر روز پنجشنبه دوام ماه عقرب در شمال اسرائیل کشته شدند. آن سو اردوی اسرائیل از مردم در مناطق جنوبی لبنان خواسته است که این مناطق را ترک کنند. این در حالی است که با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در حملات هوایی در لبنان دست کم 8 تن کشته شدند. مقام های فلسطینی پنجشنبه گفتند که در یک حمله اسرائیل در کرانه غربی اشغالی 3 تن جان باختند. وزارت صحت فلسطین گفته است که 2 فلسطینی در یک حمله هوایی اسرائیل کشته شده. اردوی اسرائیل میگوید نیروهایش جنگجویان را در ساحه کمپ پناهجویان موسوم به نور شمس هدف قرار دادند. این محل چندین بار در ماه‌های اخیر صحنه جنگ بوده است. اردوی اسرائیل گفته است که یک جنگجوی گروه تندرو حماس را که در تعریزی عملات به اسرائیل دخیل بود از بین برده است. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در نشست خبری دوم ماه عقرب در مقر وزارت خارجه در واشنگتن گفت انتظار می رود که نیروهای کوریای شمالی در روزهای آینده به خط مقدم جبهه جنگ فرستاده شوند. در این نشست خبری لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، و وزرای دفاع و خارجه کوریای جنوبی نیز حضور داشتند. بلینکن همچنان گفته است که روسیه به نظامیان کوریای شمالی درباره شلیک توپ، طیاره‌های بی‌سرنشین و بخش‌های دیگر آموزش می‌دهد.
و حالا می‌رسیم به گزارش های این ساعت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، با نشر گزارش گفته است که هیچ مکانیزمی برای پاسخگو قرار دادن طالبان وجود ندارد و به همین دلیل طالبان جسورتر شده و به نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه دادند. فعالان حقوق بشر خشونت جنسی علیه زنان در توقیف طالبان را در این گزارش وحشتناک خواندند. محمد احمدی،
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، با اشاره به گزارش تازه خود ناوقت دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هیچ طرحی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان وجود ندارد. او افزود که گزارش تازه‌اش در مورد حقوق بشر در افغانستان به نشست بعدی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده و در این گزارش بیشتر درباره وضعیت آسیب پذیرترین افراد تمرکز شده است.
در این گزارش به وخامت اوضاع بشری در افغانستان به شمول زنان، دختران، کودکان و اقلیت‌ها اشاره کردم. من از تمامی کشورها می‌خواهم که یک برنامه جامع و همشمول را مطابق با وضعیت حقوق بشر در این کشور روی دست بگیرند.
بنت یافته‌های این گزارش خود را در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه اول ماه نوامبر ارائه خواهد کرد. در این گزارش رفتار طالبان با خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در محابس این گروه نگران کننده خوانده شده و در آن آمده است که توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان مشکلات زیادی را برای مردم عام به میان آورده است. ریچارد بنت از وضعیت ناگوار کودکان تحت اداره طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته است که طالبان به استخدام و سربازگیری کودکان در صفوفشان ادامه دادند. در این گزارش همچنان گفته شده که اذیت و آزار کودکان به ویژه بچه بازی در این کشور رو به افزایش نهاده است. در گزارش همچنان آمده است که با حاکمیت طالبان بر افغانستان، اقلیت‌های قومی و مذهبی در این کشور به حاشیه رانده شده و در حال حاضر هزارها و شیعیان با موجی از تبعیض مواجه هستند. با این حال فعالین و نهادهای حقوق بشری یافته‌های این گزارش ریچارد بنت را شامل مسائل آزاردهنده‌ای می‌دانند.
یک مورد بسیار آزاردهنده در یافته‌های گزارش بنت در مورد خشونت جنسی علیه زنان توقیف شده توسط طالبان است. این بخش گزارش بنت معلومات وحشتناکی است که احتمالاً بخش اندکی از جنایاتی است که رخ می‌دهد و کمتر گزارش داده می‌شود. زیرا یک مکانیزم مسئولیت پذیری در افغانستان وجود ندارد. مهم است که به توصیه‌های این گزارش توجه گردد که از جامعه بین المللی خواستار کار بیشتر در رسیدگی به این وضعیت شدیداً وخیم روز افزون در مورد زنان و دختران شده است.
جهانی که از دموکراسی صحبت میکنن و دایدار حقوق بشر خود را میدانن تا زمانی که یک رویکرد تعاملی در مقابل طالب داشته باشن در حد گزارش ها، اعلامیه ها و توییت کردن ها، جلسات و کنفرانس های بین المللی هیچ قطعا که هیچ تأثیری در بهبود وضعیت حقوق بشری افغانستان نداشته.
طالبان تا به حال به این گزارش ریچارد بنت واکنشی نشان ندادند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 20 اگست در مصاحبه با رسانه آلمانی دویچه وله با اشاره به جلوگیری آن گروه از سفر امسال ریچارد بنت به افغانستان دلیل آن ممنوعیت را تبلیغ بنت علیه حکومت طالبان بیان کرد. بنت در طول 3 حاکمیت طالبان چندین بار به هدف بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان به کابل و برخی ولایات این کشور سفر کرد.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 5 نوامبر 2024. پوشش لحظه به لحظه از آغاز رای دهی تا زمان اعلام نتایج، گزارش های خبری، تحقیقی و تحلیلی، معلومات جالب در مورد سیستم انتخابات و دموکراسی ایالات متحده، ویدیوها و آزمون‌ها در مورد تاریخچه انتخابات و رؤسای جمهوری آمریکا و ده‌ها مطلب و محتوای دیدنی دیگر را در زیر یک مجموعه در صفحه ویژه انتخابات آمریکا در وبسایت دری صدای آمریکا دنبال کنید.
نظیفه جلالی فعال حقوق زن با انتقاد از راهکار طالبان بر وضع ممنوعیت‌ها بر فعالیت‌های زنان می‌گوید که کشورهای اسلامی و جهان غرب عملکرد اساسی علیه طالبان اتخاذ نکردند. جلالی به صدای آمریکا گفت که زنان افغان حتی در ابراز اعتراضاتشان تنها اند و نه تنها که مردهای افغانستان در کنارشان ایستاده نشدند، بلکه اعضای خانوادهشان نیز از آنها حمایت نکردند. شرح بیشتر مصاحبه نظیفه جلالی را با همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
جلالی، شما در خبرها هم شنیدین با تعقیب گزارش تازه یونما در مورد ادامه بازداشت، شکنجه و کشتار نظامیان و مقامات حکومت پیشین افغانستان توسط طالبان، روز گذشته صدر اعظم بریتانیا و کانادا نیز در برابر وضع تعزیرات طالبان بر زنان واکنش نشان دادند. نظر شما درباره گزارش و این واکنش ها چی است؟
متاسفانه اول ما باید بگویم که این گزارش بر مبنای حقایق که در جامعه افغانستان امروز رخ میده، خصوصا شکنجه و دستگیری های سر به خود و بازداشت نظامی های 20 سال گذشته افغانستان، این حقیقت تلخ است که متاسفانه ما روبرو هستیم و قابل پذیرش است، چون امرایشان در تماس هستیم و برخی قضایایشان ما ثبت راجستر کردیم و هنوز هم جریان داره که امرایشان تماسای خود نگاه کردیم تا که بتانیم قضایای بیشتر را داشته باشیم و حداقل نظامی هایی که اجازه ندارن فامیلایشان به دیدنشان بیایه یک پل شویم که لاقل به فامیلای از اونا معلومات بتیم که اینا کجا هستن یا در کدام زندان هستن یا به کدام موضع برده شدن، که در این قسم به شکل در این پروسه به شکل مستقیم ما دخیل هستیم. پس ما این گزارش را کاملا تایید میکنم و قابل ذکر است که در این گزارش بر مبنای مستندات و صحبتهای جور شده که عملا معلومات بر یونما و به برخی سازمانهای دیگه به شکل رسمی رسیده یا صحبت کردن و تحقیقی که اونا انجام دادن و یک تیمی که داشتن که به زندانها برن امرای اوزه ها صحبت بکنن و این تیم فقط به خاطر از این جور شد که نظامی های افغانستان چند تا نوارای تصویری و صوتی را قبلا هم فرستاده بودن به فرونت لاین دیفندر و بعضی سازمان های دیگه که باز بالاخره به این نتیجه رسیدن که اینا باید رابطه به این موضوع یک گزارش داشته باشن و همچنان 2-3 جلسه را که ما داشتیم، یکی امرای نظامی هایی که در داخل افغانستان بودن این جلسه رو ما برگزار کردیم که مشکلات از اینایی بود که دیجیتال سکیوریتی حتی ندارن، واتساپ شان هک میشه، مثلا فیسبوک مسنجر شان هک میشه، یا مثلا ردیابی میشن به شکل بسیار آسان. و می خاطر ما یک جلسه رو در افغانستان هم رایزینا داشتیم، یک جلسه هم را یک تعداد نظامیایی که به پاکستان رفته بودن، و حتی در اونجا ما بعضی قضایایی را ثبت کردیم که توسط دولت ایران نظامیا پس به طالبان تسلیم میشن، تا مرز آورده میشن و در مرز به طالب تسلیم میشن، که یک قسم کیسای خطرناک ما هم داریم و چند دانه قمندانای نظامی اسبق تسلیم شدن به طالبا، و همچنان یک تعداد نظامی هایی که در پاکستان هستن و به بسیار شکل بیرحمانه زندگی خود پیش میبرن، از لحاظ اقتصادی بسیار تحت فشار هستن. امروز از اونا هم ما جلسات خود را داشتیم. پس بنان این وضعیت هم من تایید میکنم، هم امروز از این گزارش من موافق هستم، ولی یک مسئله که قابل تشویش است واکنش هاستن، که بازم مثل مسئله نقض حقوق بشر در افغانستان یا موضوع خانما واری، اینا اقدام را که باید بکنن انجام نمیتن. ولی تنهایی که ما متاسف هستیم و این بسیار گپ بد است و نمیفهم، این مسئله است که نتیجه نمیتن.
ولی شما از واکنشا و در کل گام های عملی کشورها یاد کردین که گفتین اگر گام های عملی برداشته نشه هیچ نتیجه کارشان نداره. مشخصا این گام های عملی چی بوده میتونه در برابر حکومت طالبان؟
ببینین فرخنده جان عزیز، گام های عملی بسیار زیاد وجود داره که اگر ما مثلا بهش بپردازیم، یکی از این گام ها میتونه که اضافه کردن فشارهای دیپلماتیک باشه. مسئله دوم میتونه باشه که کشورهای اسلامی باید تمامشان یک جای شون و یک موضع مشخص در مقابل طالبا اینا بگیرن، که تا حالا این کار نشده. مثلا یک کشور قطر است که خودشان لابیگر طالب هستن حمایت میکنن، کشور پاکستان هم قسم، کشور ایران هم قسم، و هر وحشت را که طالب به نام دین انجام میده کسی نیست که جلوش را بگیره، کسی نیست که ازش پرسان بکنه، کسی نیست که بگه که این کار در اسلام نیست و تو حق نداری از اسلام سوء استفاده بکنی.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
اتحادیه دکتران افغان در امریکا تلاش دارند تا بیشترین توجه نهادهای صحی را در سال آینده به صحت افغانها جلب کنند که در 3 سال گذشته وارد امریکا شدند. همکارم وکیل احمد احساس از کنفرانس سالانه این نهاد که همین هفته در ویرجینیا برگزار شده بود این گزارش را تهیه کرده.
اینجا تعدادی از دکتران دور هم جمع شدند تا به خاطر کمک و همکاری به هموطنان خود هر آنچه را که در توانشان هست ارائه نمایند. انجمن دکتران افغان یا امپا نهاد است که 3 سال قبل به خاطر کمک به افغانهایی که دسترسی به خدمات صحی ندارند ایجاد شد. این نهاد متشکل از دکتران افغانی است که در سرتاسر امریکا فعالیت دارند.
بود صحت روانی بود که یک پروژه بسیار بزرگی را در سراسر امریکا عملی ساختیم و سعی کردیم که دکتر صاحبایی که از افغانستان تشریف آوردن اونا در بخش صحت بتونن که هموطنای ما را که در اینجا هستن از طریق امو معلومات و آگاهی که داشتن همکاری بکنن و اگر نیاز باشه اینا را مرتبط بسازن با سیستم صحی امریکا.
به گفته دکتر سید علم شنواری که تعداد زیادی از افغانهایی که در 1 سال گذشته نیاز به کمک داشتند از آدرس امین نهاد به شفاخانه دولتی و خصوصی در شهرهای مختلف امریکا معرفی شدند تا خدمات صحی به آنها ارائه شود.
اکثریت مطلق از اینا که به خدمات صحی بخصوص خدمات روانی ضرورت دارن، چون اینو پروسه ای که اینا تای میکنن مثلا از افغانستان میان و تا به امریکا و بازی می در کشورهای مختلف مثلا بعضی نقاط مشخصه تیر میکنن به شمول کمپ های مهاجرتی و این مسائل، اینا باعث ازی میشه که اینا به خدمات صحی بیشتر ضرورت داشته باشن. ولی خوشبختانه وقتی که به امریکا میرسن به خصوص در ایجا باز مؤسسات مختلف به شمول امپا اینا که است به صورت همکار و هماهنگ کوشش میکنن به اونمو ضروریات که اینا دارن رسیدگی کنن و اونمو ضروریات صحی از اینا را مرفوع بسازن.
شرکت کنندگان این کنفرانس باور دارن که تعداد از افغانایی که به امریکا آمدند با مشکلات روانی، استرس، پریشانی و فشار روحی روبرو هستند و تعداد از این افغانها بیمه صحی یا دسترسی به خدمات صحی رایگان را ندارند.
ای که اینا بیمه داشتن یا نداشتن همه کاتگوری ها را مثلا امپا کوشش کرد مورد پوشش خود قرار بده. خدمات صحی که اینا ضرورت دارن به خصوص خدمات صحی روانی از اینا را ما کوشش کردیم با بعضی از پروگرام های تل مدیسن و تل هلت که میگن با از اونا همکار شدیم که به صورت همکار یا هماهنگ برای اونو افغانایی که ضرورت دارن به خدمات صحی روانی که به صورت مستقیم برایشان مثلا خدمات عرضه کنیم یا به صورت ریموت یا از طریق تلی هلت برایشان خدمات عرضه کنیم.
به گفته مسئولان این نهاد، افغانهایی که نیاز به کمک‌های صحی دارن در وبسایت یا صفحه رسمی انجمن دکتران افغان مقیم امریکا رفته و آنجا ثبت نام میکنند، بعد از طی مراحل به یکی از دکترانی که نیاز داشته باشند معرفی میشوند.
ما هم در قسمت با کسایی که مثلا بیمه صحی نداشتن یا حتی مشکل لسان داشتن، مشکل ترانسپورت داشتن، اینا را سعی کردیم که با دکتر سایبایی که یک بک‌گراند افغانی یا سابقه افغانی دارن ما اینا را مرتبط بسازیم.
در این حال تعدادی از محصولان افغانی که در امریکا در رشته طب درس می‌خوانند و از آدرس همین نهاد برای کمک به تعدادی از افغانهایی که نیازمند کمک آنها هستند معرفی می‌شوند.
ما این بی سی و بیولوژی و تاریخ یاد میتون برای افغانای شاگردای مکتب که جوان هستن یادشان میتون برفته. به ارجنت کیر کار میکنم با مدیکل اسیستنت. زیاد مریض میبینیم که افغان هستن میآیند برای کمک، ما براشون ترجمه میکنم برای دکتر که اونا برای چی آمدن که بتونیم اونا رو درست کمک کنیم.
به گفته مسئولان این نهاد، یکی از دستاوردهای انجمن دکتران افغان در امریکا پروژه هیل است که بیش از 800 نفر افغان به خدمات صحی دسترسی پیدا کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مرحل شهری در ایالت منسودا محل زندگی بیش از 3000 کرد است که برخی از آنان از اواسط دهه 1970 در آنجا بودند. آنها بزرگترین گروه اقلیت شهرند و امیدوارند که در این انتخابات بتوانند نماینده خود را برای حکومت محلی تعیین کنند. گزارش دخیل شامو از سرویس کرده صدای آمریکا را از مومن خان واحدی بشنوید.
زکریا امین نامزد شورای محلی شهری و آزاد باروری نامزد شورای تعلیم و تربیه مبارزات انتخاباتی خود را در محله خود آغاز کردند. زکریا امین کاندید شورای شهر مرهد میگوید:
بسیاری از مردم هستند که از مالیات و خدمات اولیه راضی نیستند و نمیدانند چه کسی در مورد آنها تصمیم میگیرد. البته زمانی که ما تصمیم گیرنده باشیم نیازهای مردم خود را در شورا تامین خواهیم کرد.
باروری میگوید که او پدر یک متعلم است و 15% ساکنان شهر پناهنده هستند. با این حال او میگوید که آنها نماینده‌ای در شورای تعلیم و تربیه ندارند. آزاد باروری کاندید شورای تعلیم و تربیه است.
اول از همه من یک دختر در مکتب دارم، بنابراین من پدر یک متعلم هستم. دومین که 15% از ساکنان شهر پناهنده هستند، با این حال آنها نماینده در شورای تعلیم و تربیه ندارند.
کردها بزرگترین اقلیت قومی در این شهر کوچک ایالت منسوتا در نزدیکی سرحد ایالات متحده با کانادا هستند. آنها امیدوارند که این انتخابات با آنها نقش در حکومت محلی مرهد بدهد. بوتان محمد عباس رای دهنده امریکایی کردتبار میگوید آنها به نامزدهای کرد رای خواهند داد. ایشان از آنها حمایت خواهند کرد. او میگوید هر کردی که در اینجا پیروز شود به نفع فرزندان ما و آینده ما در شهر خواهد بود.
البته ما به آنها رای خواهیم داد. ما از آنها حمایت خواهیم کرد. هر کردی که در اینجا پیروز شود به نفع فرزندان و آینده ما در شهر خواهد بود.
سیپل عیسی یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان توسعه آمریکایی کردتبار است که از کردها در رقابت‌های انتخاباتی حمایت می‌کند.
من لباس‌های سنتی کردی را می‌پوشیدم و به مردم می‌گفتم که کی هستم، از کجا آمدم، زیرا صحبت چهره و چهره‌بان ها و گفتن این که چرا باید به نامزد ما رأی دهند تأثیرگذار است.
این همان ارتباطی است که در اینجا از کاندیدهای کرد در جامعه غیر کردنشین نیز حمایت کرده است. پیتر فرگوسن یک سازمان غیر انتفاعی را اداره می کند که به دانش آموزان مکاتب دولتی مرهد و خانواده های آنها خدمت می کند.
در کار با سیستم مکاتب من تأثیر زکریا را بر بدنه تعلیم دیدم و شهرت واقعا در این دنیا مهم است و من هم بر اساس شناختی که از آنها دارم و هم بر اساس تأثیری که بر این جامعه دارند پشت سر آنها خواهیم استاد.
لوری لی برگن عضو هیئت مدیره مکاتب مرهد می گوید که باروری فرد ارزشمند برای هیئت مدیره خواهد بود.
در کار با سیستم مکاتب من تأثیر زکریا را بر بدنه تعلیم دیدم و شهرت واقعا در این دنیا مهم است و من هم بر اساس شناختی که از آنها دارم و هم بر اساس تأثیری که بر این جامعه دارند پشت سر آنها خواهم ایستاد.
دل ری ویلیامز شاروال سابق مرهد می گوید که هر دو نامزد کرد شهر را غنی تر خواهند کرد.
در سیاست بسیار مهم است زیرا شما می خواهید آنها نماینده افرادی باشند که در جامعه شما هستند و من تمایل دارم که به تنوع متمایل شوم، حتی اگر آن فرد دوست من باشد یا نباشد، زیرا آنچه که او می دهد جنبه متفاوتی را از طرز فکر شما نسبت به چیزها دارد.
در نتیجه تلاش های امین و باروری حالا زبان کردی در مکاتب مرهد تدریس می شود. آنها امیدوارند که جوانان امریکایی کردتبار از فرصت های موجود در ایالات متحده استفاده خوبی کنند.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا، ترامپ یا هرس؟ امریکایان کی را به حیث رئیس جمهور کشورشان انتخاب خواهند کرد؟ پوشش لحظه بلحظه مهمترین رویداد سیاسی ایالات متحده امریکا را در گزارش‌های ویژه و زنده به روز سه شنبه 15 عقرب 1403 مصادف به 5 نومبر 2024 از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا دنبال کنید.
در حالی که روند رای‌دهی قبل از وقت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه دارد، مقامات انتخاباتی بازمون‌های بیشتری در بخش‌های آسیب دیده از طوفان در ایالات کارولینای شمالی و ایالت‌های شمال غربی واشنگتن و اورگان، جایی که با آتش کشیدن صندوق‌های رای نگرانی‌های را برانگیخته روبرو‌اند. جزئیات گزارش صدای آمریکا را از همکارم میر عبدالقادر مشرف شنوید.
تلاش برای یافتن مظنون در جریان است که اوایل روز دوشنبه دو صندوق رای را در شهر پورتلند ایالت اورگان و ونکوور ایالت واشنگتن به آتش کشید و صدها برگه رای را سوزاند. پس از هشدار پلیس محلی مبنی بر این که ممکن است حملات بیشتری در سراسر منطقه صورت گیرد، برخی ساکنان تصمیم گرفتند به جای آن به طور حضوری رای بدهند. بری بیلتر از ایالت واشنگتن می گوید که رای دادن به طور حضوری مشکل است اما محفوظ تر می باشد.
دلیل وجود دارد که رای گیری از طریق پست صورت گیرد، اما اکنون وضعیت به نوع تغییر کرده است، جایی که من باید واقعا نگران تحویل رای خودم باشم. این حق مردم و وظیفه مدنی است که رای دهند و این فقط قلب مرا شکست، جایی که ببینید رایشان نابود می شود که در حقیقت صدایشان خفه می شود.
رابرت مور که ورقه رایش در آتش سوزی در صندوقها در ونکوور سوخت میگوید میخواهد رای خود را دوباره ارسال کند، اما این حادثه او را به این فکر میاندازد که بعد از آن چه میشود.
چه کسی وسایل آتش زا را در صندوقهای رای میگذارد؟ چه کسی این کار را انجام میدهد؟ به فکر من کسانی که شرایط نارامی را در کشور به وجود میآورند.
مقامات انتخاباتی در حوزه کلارک واشنگتن می گویند که رای دهندگان آسیب دیده یک برگه رای متبادل دریافت می کنند.
ما عصر هر روز ورقه های رای دهی را از صندوق های جمع‌آوری به دست می آوریم. ما رای دهندگان را تشویق می کنیم که هر شب قبل از ساعت 5:30 ورقه های رای خود را در صندوق های جمع‌آوری قرار دهند. همچنین بسیار خوشحالیم که شرکای مجری قانون ما حضور خود را در پای صندوق های رای افزایش می دهند.
گریگ کمسی می افزاید که در 26 سالی که به عنوان مفتش حوزه کلارک و دو دهه کار با صندوق‌های رای بدون پرسنل کار می‌کرد، هرگز انتظار نداشت که ورقه‌های رای را در آتش ببیند.
این یک حادثه دلخراش بود. این یک حمله مستقیم به دموکراسی است. من فکر میکنم رای دهندگانی که این اتفاق را می‌بینند انگیزه بیشتری برای مشارکت در روند را دارند. زیرا ما نمی‌خواهیم اجازه دهیم آن بدخواهان هر گونه تأثیری بر این روند داشته باشند.
در ایالت نوسانی کارولینای شمالی رای دهندگان و مقامات انتخاباتی در پی سیل عظیمی که طوفان هلن برمغان آورد با مشکلات مواجهند که یکی آن از دست دادن مدارک هویتی مورد نیاز برای رای دادن می باشد. رود هال قاضی صندوق‌های رای در کانتی بنکوب است.
روز قبل کسی را دیدم که خانهش سیل زده بود، بیمه نداشت و بنابراین یک فرمه خاصی برای آنها وجود دارد تا به طور موقت رأی بدهند. وقت دلیلش این باشد می دانند که رأی آنها شمرده می شود.
با آواره شدن ده ها هزار نفر از ساکنان و بسته شدن یا تغییر مکان برخی از مراکز رأی گیری، مقامات از ساکنان کارولینای شمالی خواستند زودتر رأی خود را به صندوق بیندازند و تقریبا 40% از رأی دهندگان ثبت نام شده این کار را انجام دادند. پاول یکی از رأی دهندگان است که در آشویل کارولینای شمالی قبل از وقت رأی داده است.
فکر می کنم مخصوصا برای ما که با عواقب طوفان هلن و مجبور به بازسازی هستیم، با احتمال آواره شدن تعداد زیادی از مردم به دلیل آفت طبیعی برای من مهمتر محسوب می شود.
با توجه به نظرسنجی هایی که نشان می دهد بین نامزدهای ریاست جمهوری در کارولینای شمالی رقابت خیلی تنگاتنگ وجود دارد، پاول چوی مانند بسیاری از رای دهندگان دیگر احساس